بسم الله الرحمن الرحيم.
این منطقه ظرف چند هفته گذشته به کرات صحنه جنگ‌های سختی بوده است. به گزارش رادیو ایران، نیروهای عراقی پیشروی خود را برای تصرف سوسنگرد آغاز کردند. نیروهای زمینی عراق در این نبرد از پشتیبانی توپخانه که مجهز به توپهای دوربردست برخوردارند و نیروهای هوایی آن کشور نیز نیروی زمینی را در پیشروی به سوی سوسنگرد یاری می‌دهند. زد و خورد شدید امروز هم ادامه یافت و طرفین تلفات سنگینی را متحمل شدند.
این نقطه علمی برجسته بود،
شجاع بود، نترس بود.
یه مرد خدایی رو می‌بینیم.
دهلاویه چنین مردی قدم برمی.
آموزش جنگ‌های چریکی می‌بینه توی مصر.
یه چنین منظره‌های جلوه‌های رنسان مشاهده می‌کنه.
عشق رو مثل آتش در وجود اینا زنده کرد.
ما و شما هم خواهیم رفت. مثل این سربازهایی که کشته می‌شوند بمیریم.
خدا رستمی را دوست داشت و بود. اگر ما را هم دوست داشته باشد می‌برد. قطره تشنه.
وقتی ما وارد دهلاوه میشیم یه مرد خدایی رو میبینیم، مقتل و مشهد یه آدم الهی رو میبینیم.
تو دهلاوی چنین مردی قدم برمیداشت، مرد مبارز، مرد جنگی، و با وجود همه این صفتهای مبارزی که داشت، شجاع بود، نترس بود، بیباک بود، متحور بود، عاشق شهادت بود، اما میبینیم چه روحیه عرفانی داشت، چه روحیه لطیفی داشت.
توی امریکا بهترین امکانات بهش میدن اما راه میکنه میره آموزش جنگهای چریکی میبینه توی مصر.
وقتی برگشت این جمله رو گفت: مادر، من اون جمله شما رو فراموش نکردم که به من گفتی لحظه خدا رو فراموش نکن. رفت تو دل غرب، عارف برگشت. بگذاریم از بعضی از افراد که متاسفانه تا یک فضایی رو میبینن اینها لجام گسیخته میشن، از خود بی خود میشن، پشت پا به فرهنگ اصیل خودشون میزنن.
او مشهور شده به جنگ و شهادت و تفنگ و این چیزا، لکن یه نقطه علمی برجسته بود، در یکی از دانشگاه‌های برجسته آمریکا هم درس میخوند که بعد راه کرد و آمد و مشغول جهاد شد در لبنان و بعدم در کشور خودش.
وقتی وارد دهلاویه میشیم نام و یاد شهید چمران دلا رو جلا میده. یه روز چمران به خاطر خدا ناسای آمریکا رو رها کرد، اومد یه یتیم خونه در لبنان در کنار امام موسی صد بنای حزب عمل رو گذاشتن. میگن صبر کوچیا خدا 40 ساله. یه روزی تو به خاطر خدا موسی به نیل بنداز، به خاطر خدا یه گناه ترک کن، به خاطر خدا دست یکی رو بگیر. وقت میبینیم بعد 40 سال حزب الله لبنان درست میشه. تو این نبردها جیگر امیرالمومنین خنک میشه.
شما نگاه کنید تو میدان جنگ، تو میدان نبرد، در حالی که داره گلوله از آسمان میاد، تو این یادمان دهلاویه، تو اون نمایشگاهی که عکسای شهید چمران هست، نگاه کنید یک دستش کلاشینکوف اومده وسط دشت، یک گلی دیده اونجا در اومده وسط دشت، در تمام این دشت سوزان تفتیده جنوب یه دونه گل از زمین در اومده، شهید چمران خم شده داره با این گل صحبت میکنه، گل رو میبوسه. یه روحی لطیف عرفانی اینجوری داره.
وقتی تو دهلاویه وارد میشیم به ما یاد میده شهید چمران که هیچ کاری برای خدا گم نمیشه. وقتی تو دهلاویه وارد میشیم میبینیم چگونه وزارت دفاع رو رها کرد، نمایندگی مجلس رو رها کرد، کلاشینکوف رو به کولش انداخت و تو این بیابونا دنبال دشمن خدا کرد. کجا ما دنبال دشمن خدا کردیم؟ کجا برای حفظ و حراست ناموس خدا اقدام کردیم و خدا یادش رفت؟
این همون شهید چمرانه که بعد میره تو لبنان، جنوب لبنان، توی یتیم خانه ها و کمک میکنه. این همون شهید چمرانه که توی یتیم خانه ها همون غذایی که بچه یتیما میخورن شهید چمران هم میشینه همون رو میخوره. این همون احساس مسئولیته. این همون شهید چمرانه که توی زمان دبیرستان وقتی یک فقیر رو کنار خیابون میبینه، یک جوون دبیرستانیه دیگه، و نمیتونه آنچنان کمکی بی بکنه، میاد خانه و به خاطر همدردی با او فقیر میگه دیگه مثلا اون شب شام آنچنانی نخوردم، محل استراحتم زیاد گرم و نرم نکردم. ببین و به خاطر همدردی با او فقیر بین خود و خدای خود نجوا کردم خدایا شاهد باش که ما اگه نمیتونه کمک از دستمون برمیه بره او، اما همدرد او هست و احساس مسئولیت. ببین
تقوا از مصدر وقایه میاد. وقایه یعنی کنترل کردن امیال و خواسته ها. ما وقایه را به فارسی پرهیزکاری ترجمه میکنیم. پرهیزکاری در لغت فارسی یک لغت سلبی، یعنی هنگامی که انسان عملی را انجام نمیدهد، عمل خلافی را مرتکب نمیشود. اما مفهوم عربی وقایه به مراتب از پرهیزکاری عمیق‌تر و وسیع‌تر است. وقایه به معنی حفاظت به طور کلی که ممکن است سلبی باشد یا ایجابی. به عنوان مثال در مورد ماشین و رانندگی، فرمان ماشین عمل وقایه و کنترل را انجام می‌دهد. سپر ماشین عمل وقایه و کنترل را انجام می‌دهد. ترمز ماشین نیز عمل وقایه و کنترل را در اختیار دارد. و این اعمال اعمال سلبی نیست، اعمال ایجابی که راننده برای کنترل ماشین انجام می‌دهد. و همه آنها از مصدر وقایه می‌آید. در زندگی انسان‌ها کارهای زیادی که برای مراقبت و حفاظت و کنترل امیال و شهوات و خواسته ها از طرف انسان صورت میگیرد که همه آنها را به عربی وقایه میگویند و تقوا و متقی از مصدر وقایه است. و بنابراین میبینیم که قرآن کریم هنگامی که درباره وجوب صیام ذکر میکند، بزرگترین دلیل آن را وقایه و تقوا ذکر نموده است.
خدایا به خون شهیدان، به آوینی و باکری ها، به چمران و صیاد و همت، به تهرانی و باقری ها. خدایا به خون شهیدان، به آوینی و باکری ها، به چمران و صیاد و هم، به تهرانی و باقری ها، حاج حسن تهرانی باقری ها. دل سنگ ما را هم امشب تو با یادشان با صفا کن، همان ها که در وصف شان است، من المؤمنین رجال.
قدمی که زائران عزیز به دهلاویه، محل مجروح شدن شهید عزیز شهید شمران و بسیاری دیگر از شهدای عزیزمون، از جمله شهید تجلایی، شهدای دیگر، عزیزان زائر قدم میذارن، اینجا هم یک ده و روستایی بیش نبود، اما از اون جایی که شرف المکان بالمکین، شرافتی که به مکانها داده میشود به واسطه وجود انسانهای بزرگ هست، اگر وجود نازنین پیغمبر اکرم در سرزمین مکه، خدای متعال میفرماید لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، سوگند به او سرزمین خورده می شود، در حالی که پیغمبر اکرم ساکن او سرزمینه، عظمت مکه به واسطه وجود نازنین پیامبر عظیم الشان، اینجا هم دهلاویه است. یکی از پیروان صدیق و صدیق پیامبر عظیم الشان مصطفی شمران، اون مرد عارف، در این نقطه زمین رو با آسمان گره زد، فرش رو به عرش مرتبط ساخت. هزاران زائر از اطراف و اکناف، از اقصی نقاط ایران و غیر ایران میان برای بازدید از این منطقه.
دهلاویه روستایی است در شمال غربی سوسنگرد. این روستا در روزهای اول جنگ مورد تهاجم رژیم بعث قرار گرفت. مدافعان دهلاویه 10 روز سرسختانه در برابر دشمن مقاومت کردند تا اینکه در 24 آبان 1359 توان مقاومت برایشان باقی نماند و دشمن با اشغال دهلاویه خود را به سوسنگرد رساند. در 26 خرداد 1360 نیروهای شهید چمران طی عملیاتی دهلاویه را آزاد کردند، لیکن دشمن با حملات خود این روستا را مجدداً اشغال کرد.
دکتر چمران، رئیس ستاد جنگ‌های نامنظم، نماینده امام در شورای عالی دفاع، با همه مسئولیتی که داشت بلند میشه میاد تو بیابون‌های دهلاویه کنار نیروهاش وای میسته. چی میداد به نیروهاش شهید چمران؟ چی داد؟ سلاح آنچنانی داد؟ سنگرهای استحکام آنچنانی داشت توی خط که نیروهاش رفتن اونجا مستقر شدن؟ نه بابا، سلاح که سلاح M1 بود. اول جنگ که ما یک بردزل نداشتیم بیا خاک ریز بزنه، که همون کیسه رو خاک میکردن با سرنیزه، با یک بیلچه مثلا یک سنگر میکندن. حقوق آنچنانی دکتر چمران بینی روهاش میداد که باشدادن؟ حقوق نمیداد اصلا بینا، همه مزرز خدا بود که. کدوم حقوق؟ کو؟ برو لیست حقوقی نیروهاش برده بیار. غذای چرب و چیلی بینا میداد، غذا که دازه تو مقره که مرا بازدید کنه از یک لشکر، برش یک آبگوش میارن. بعد که بازدید منو ایور ور، هنوز چمران میره لقمه اول ورداره، یکی میگه آقا به یوم ورود شما ما یک گوسفند اینجا زمین زدیم و یک آبگوش درست کردیم شما بخورین. چمران لقمه رو برمیگردونه، میگه یعنی این غذا رو که ما دارم بخورم نیروها نمیخورن، سربازا این غذا رو نمیخورن و او آبگوش نمیخوره؟ چمران خودش نخورد، به چی داد بینا؟ چی شد که شهید چمران براش میمردن و وقتی مرف اونجا نیروها رو تک تک بغل میگرفت و مثل یک پدر بزرگوار بال سر اینا بود و اینا براش جون دادن و به عشق شهید چمران، که عشق خدا در عشق شهید چمرانه، اونجا واستادن و مقاومت کردن. رمزش امروز هست دیگه، یعنی جوان امروز ما با جوان زمان جنگ فرق میکند؟ باور کن همونایین، اینا همون هستن. اما باید شهید چمران هایی بشه اینا رو در بغل بگیره، نه باید شهید چمران هایی باشن برن کنار اینا و اینا رو امیدوار کنن و واستنه. شهید چمران هیچ نداد به اینا، فقط درک شاکرد، فقط با اینا همدل بود، فقط با اینا همراه بود و شهید چمران با اینا صداقت داشت و شهید چمران با اینا رو راست بود و شهید چمران چیزی رو از اینا نمیخواست که خودش انجام نده. ای بود که عشق رو مثل آتش در وجود اینا زنده کرد و اینا عاشق خدمت شدن و واستادن با یک سلاح M1، با یک امکانات کم توی دشت دهلاویه، توی بیابانهای سوسنگرد از این مملکت دفاع کردن. او شرایط سخت رو تحمل کردن. اگه امروز بخوایم نیروهای ما سختی رو تحمل کنن، باید او کسی که اینا رو دعوت منه به تحمل سختی، خودش هم کنار اینا وایسته و او سختی رو تحمل کنه.
این بچه های شهید چمران جمع می شدن توی این ستاد جنگ های نامنظم، هر شب می رفتن عملیات، بندر همکاری با خودشون می بردن. یه روز یه شب دیدم یه افسری آمد، یه سرهنگدویی بود به نظرم، سرگردی بود، چون ما اونجایی که اول رفته بودیم منطقه لشکر بود، یعنی محل استقرار لشکر، لشکر 92 اونجا بود، نزدیک بودیم به اینها. دیدم یه افسر آمد پیش من، گفت من یه کار خصوصی با شما دارم، یه درخواستی از شما دارم. من فکر کردم میخواد درخواست مثلا بگه منو مرخصی بدن برم پیان، یه خود لجم گرفت که حالا تو این هیس و بیس و این جوونا دارن اینجور. آمد با حالت گریه گفت من خواهش میکنم شبا که این بچه ها میرن عملیات، اگه میشه منم با خودشون ببرم. بچه ها میرفتن با مرحوم شهید چمران شبا عملیات، شکار تانک به قول خودشون. این سرهنگ آمده بود التماس میکرد که من را هم ببره. یه چنین منظره های جلوه های را انسان مشاهده میکرد. این نشون دهنده اون ظرفیت معنوی است. خب بچه های بسیجی و بچه های سپاه و داوطلبان جبهه و آدمای از قبیل شهید چمران که جای خود داره.
وقتی رستمی فرمانده نیروهای نامنظم دهلاویه شهید شد، چمران رفت آنجا تا جانشینش را معرفی کند. گفت خدا رستمی را دوست داشت و برد، اگر ما را هم دوست داشته باشد میبرد. هنوز حرفای دکتر تمام نشده بود که عراق منطقه را با خمپاره زیر آتش گرفت. چمران دستور داد نیروها پراکنده شود. خمپاره اول با فاصله کنار خاکریز خورد، خمپاره دوم نزدیکتر و خمپاره سوم خیلی نزدیک. ترکش چمران را به شدت مجروح کرد آمبولانس آمد تا چمران را به اهواز برساند. اما خدا چمران را دوست داشت و برد.
خدا رستمی را دوست داشت و برد. اگر ما را هم دوست داشته باشد میبرد.
راز خوشبختی من خفته در قلب من است. تو کجا میگردی؟ قلب من این وطن است. خاک مادر زادی، خاله اجدادی. این وطن ارثیه پشت در پشت من است.
وقتی وارد دهلامیه میشیم احساس میکنیم یک رابطه خصوصی یک ابر رو با مولا میبینیم. میگه خانم من دارم میرم تهران، فردا شب برمیگردم. خانمش میگه شهید چمران، قاده اون دختر خانم لبنانی وقتی تو اهواز بود گفت مصطفی رفت تهران، بعد از ظهر یدیدم برگشت. گفتم مصطفی زود برگشتی؟ گفت اولین بار از هواپیمای خصوصی استفاده کردم، آمدم تا امشب پیش تو باشم و فردا به شهادت برسم. گفتم این حرفا چیه میزنی؟ مگه شهادت دست من و تو دست خداست؟ گفت خدا راضی شده، دیگه مونده رضایت تو رو به دست بیارم. صبح وقتی مصطفی میخواست بره کلتو برداشته بودم بزنم به پای مصطفی که نره. تا دویدم اسلحه رو برداشتم، اومدم تو خیابون، دیدم مصطفی سوار ماشین شده و رفته. بعد میبینیم نوشته شهید چمران، ای پا ای دست ها، تا لحظات دیگر شما رها میشید و راحت میشید، فقط قول بدید این لحظات آخر جلوی ملائکه خدا خوب برقصید. نوشته رو روی داشبورد ماشین میگذارد و در دهلاویه پیاده میشهد و خمپاره میخوره و به شهادت میرسه. او رقصیدن هم یاد ما میده. شهدا رقصیدن در محضر خدا رو یاد ما میدن. دنبال چی میگردی؟ مهم اینه که نظر خدا به کی بگیره. هر کی نظر کرده شد اثر کرده شد. شهید چمران نظر کرده بود. شهید چمران چش خدا رو، نظر ولی خدا رو، نظر امام عصر رو با کندن بند ناف تعلقات به خود جلب کرده بود. به همین خاطر نظر کرده اثر کرده است. مبنای عالم چش چرونیه. تا ببینیم نظر امام زمان به کی بگیره. و شهید چمران سر قرار اومده بود، چون مبنای عالم قرار بازیه. گفت من آمدم امشب پیش تو باشم تا فردا به شهادت برسم. شهدا سر قرار اومدن. دیدی تو هم سر قرار آوردن؟ دیدی سر قرار دعوت کردن؟ دیدی سر قرار آمدن؟ فقط به بیقرارها قرار میدهند. با بیقراری بیاییم، سر قرار بیاییم، یه جور بشه تو چش شهدا بشیم، تو چش امام زمان بشیم.
چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در اون دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد. ما و شما هم خواهیم رفت، مثل چمران بمیرید، مثل این سربازهایی که در مرزها کشته می شوند بمیرید. این وصیت‌نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید. 50 سال عبادت کردی به خدا قبول کند. یک روزم یکی از این وصیت‌نامه ها را بگیرید و مطالعه کنید تا تفکر کنید. این جوانهای ما که عریض شدند الان هم وقتی می آیند از من می خواهند که دعا کنم که اینها شهید بشن. پاش را از دست داده، عصا زیر بغلش هست، لیکن گریه می کند و می خواهد که دعا کنیم که شهید بشه. از اینهای قلبی تعلیم و تعلم پیدا کنید.
قطره تشنه.